ساعت 19 صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود من رو پذیرا باشید از استدیو خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ در روز شنبه 13 اردیبهشت ماه سال 1393 خورشیدی، 3 مه سال 2014 میلادی. من کیوان حسینی میزبان شما هستم در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای ایران و جهان. قبل از اینکه بهتون بگم که در نیم ساعت پیش رو چه گزارشایی رو میتونیم با هم بشنویم، به سنت این برنامه تازه‌ترین و مهمترین خبرهای رادیو فردا رو از همکارم بهروز کارونی میشنویم.
سلام کیوان عزیز و شنوندگان گرامی. اوکراین و روسیه روز شنبه یکدیگر را متهم به دخالت در درگیری‌های بندر اودسا در جنوب اوکراین کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرویس امنیتی اوکراین گفت که گروه‌های شبه نظامی غیرقانونی از منطقه ترانس دنیستریا و گروه‌های روسی قیام در اودسا را برنامه‌ریزی کرده بودند. در مقابل سخنگوی رئیس جمهوری روسیه دولت اوکراین و کشورهای غربی را مسئول خونریزی در بندر اودسا دانست. در درگیری‌های روز جمعه بیش از 40 تن که بیشتر آنان فعالین جدایی طلب طرفدار روسیه بودند کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز این بدترین خشونت از زمان سرنگونی دولت ویکتور یانوکوویچ در اوکراین است و تعدادی از جدایی طلبان هوادار روسیه که ساختمان اتحادیه کارگری اودسا را اشغال کرده بودند بر اثر خفگی یا پریدن از پنجره‌ها برای گریز از آتش کشته شدند. وزارت کشور اوکراین اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور مقر سرویس اطلاعاتی در شهر کراماتورسک را در شهر اوکراین بازپس گرفتند. این شهر در کنترل جدایی طلبان هوادار روسیه است. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس مرکز ضد تروریسم اوکراینی گفت که درگیری شدیدی در اطراف این شهر در جریان است. سازمان امنیت و همکاری در اروپا روز شنبه اعلام کرد که یک گروه از ناظران نظامیش که توسط جدایی طلبان هوادار روسیه دستگیر شده بودند در شهر اسلاویانسک در شرق اوکراین آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رهبر جدایی طلبان هوادار روسیه گفته بود که این ناظران را داوطلبانه آزاد می‌کند. ناظران نظامی سازمان امنیت و همکاری در اروپا هفته گذشته توسط این نیروها دستگیر شده بودند. حکومت افغانستان شمار کشته شدگان ناشی از رانش زمین در ولایت بدخشان را که بیش از 2100 تن اعلام شده است تایید نکرد. ایمل فیزی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان به رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که حکومت منتظر گزارش هیئت اعزامیش به ریاست محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری به ولایت بدخشان است. پیش از این مسئولان ولایت بدخشان گفته بودند که بر اثر لغزش یک تپه در این ولایت بیش از 2100 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی والی بدخشان گفته است که بیش از 4500 تن در این حادثه بی خانمان شدند. با گذشت یک روز از بازداشت تعدادی از اعضای سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، هنوز خبری در مورد اتهام و محل نگهداری آنان در دست نیست. یک فعال کارگری در این مورد به رادیو فردا گفت که تلاش خانواده‌های بازداشت شدگان برای اطلاع یافتن از دلیل بازداشت و نیز محل نگهداری آنان به جایی نرسیده است. پیش از این دو فعال کارگری به رادیو فردا گفته بودند که تعدادی از اعضای سندیکای کارگران فلزکار مکانیک روز جمعه در حال برپایی جشن روز جهانی کارگر در روستایی در برقان در غرب تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. در روز جهانی کارگر نیز 25 فعال کارگری در تهران بازداشت شده بودند که پس از چند ساعت آزاد شدند. در همین ارتباط سندیکای کارگران واحد اتوبوسرانی تهران و عمومه با انتشار بیانیه بازداشت تعدادی از اعضای سندیکای کارگران فلزکار مکانیک توسط ماموران امنیتی را محکوم کرد و خواستار آزادی آنان شد. و آیت الله جعفر صبحانی از مراجع تقلید حامی اصولگرایان روز شنبه خواستار لغو برخی قوانین مربوط به کنترل جمعیت شد. به گزارش خبرگزاری فارس، این استاد حوزه علمیه قم با استقبال از رایگان شدن زایمان طبیعی در ایران خواستار تهیه قانونی برای زایمان طبیعی شد و افزود پزشکان به جز موارد خاص نباید مجاز به زایمان از نوع دیگر باشند. کیوان جان
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم بهروز کارونی شنیدیم و میریم سراغ مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. دو هفته به پایان ضرب العجل آژانس در اجرای توافق ژنو، مقام‌های ایرانی میگویند همه تعهدات خود را تام و تمام اجرا کردند.
مذاکرات با آژانس و مذاکرات با گروه 5 به اضافه 1 دو موازات هم پیشرفت میکنند.
گزارشی داریم از این موضوع. علی یونسی از همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان در ایران حرف می‌زند، اما
شروع کردن به کندن زمین و این در حقیقت یک مکانی بوده که متعلق به بهائیان بوده، قبرستان بهائیان به عنوان گلستان جاوید نامیده میشه.
اما کماکان حرفی از حقوق بهائیان در میان نیست. شرح گفته‌های وزیر سابق اطلاعات و همچنین آنچه بر بهائیان در هفته گذشت را در این برنامه خواهیم شنید. ناپدید شدن مرموز حامد صداقتی، عضو تیم ملی شمشیربازی ایران در استان سیستان و بلوچستان و مصاحبه با سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان درباره رانش زمین در بدخشان و آمار زد و نقیض تلفات، همه در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. همزمان با سرآمدن ضرب الاجل آژانس بین‌المللی هسته‌ای به ایران در 25 اردیبهشت ماه، مسئولان جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که تعهدات ذکر شده در توافقنامه بهمن ماه سال گذشته میان تهران و آژانس را عمل کردند. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
در حالی که کمتر از دو هفته به پایان ضرب الاجل تعیین شده از سوی آژانس برای ایران به منظور اجرای بندهای تفاهم‌نامه اخیر هسته‌ای باقی مانده، مقام‌های ایران از عملی کردن تمامی موارد ذکر شده در توافقنامه با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای می‌گویند. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس، در حالی که از پایبندی ایران به اجرای تمامی 7 بند توافقنامه اخیر تا 25 اردیبهشت ماه خبر داد، همزمان خاطر نشان کرد که تأسیسات هسته‌ای ایران تعطیل نخواهد شد و ماهیت آنها هم تغییر نخواهد کرد. دوره جدید مذاکرات میان تهران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در چارچوب توافقی آغاز شد که آبان ماه سال گذشته میان ایران و آژانس به امضا رسید. آن زمان ایران و آژانس به توافقی 6 ماده‌ای دست یافتند. در پی پایبندی ایران به تعهداتش در این توافق، دور دیگری از گفتگوها میان تهران و آژانس در بهمن ماه برگزار شد و ایران موافقت کرد تا 25 اردیبهشت سال 1393 7 بند توافقنامه از جمله ارائه اطلاعات مرتبط با معدن ساغند و راکتور آب سنگین عراق را عملی کند. اما از سوی دیگر 23 اردیبهشت ماه، یعنی 2 روز پیش از پایان ضرب الاجل آژانس به ایران، وین میزبان دور دیگری از مذاکرات میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 خواهد بود. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای، گفتگوها میان ایران و آژانس را با مذاکرات تهران و گروه 5 به علاوه 1 دارای اثر مستقیم بر یکدیگر می‌داند.
مذاکرات با آژانس و مذاکرات با گروه 5 به اضافه 1 دو موازات هم پیشرفت میکنند، در واقع به نحوی در هم تافته اند. از این نقطه نظر رو هم اثر متقابل میگذارند. درجه شدت یا ضعف سوالای آژانس از ایران یا عمل آژانس در ارتباط با ایران بستگی به کل پیشرفت روند مذاکراته. آژانس از وقتی که قرارداد 6 ماده‌ای رو با ایران بست و بعدش 7 ماده‌ای، خود نشان دهنده این بود که آژانس در پی فراهم کردن جو مناسبی برای مذاکرات 5 به اضافه 1، یعنی پرسش‌های رو روی میز گذاشت که پاسخ دادن بهشون برای ایران مشکل نیست. از این توافقنامه 7 ماده‌ای که قرار است تا 25 اردیبهشت پاسخ داده شوند، در واقع 1 موردشه که میتونه مشکل زا باشه و اون آنجاست که مربوط به ایجاد انفجاراتی هستند که برای چاشنی بمب هسته‌ای میشه ازشون استفاده کرد. البته استفاده‌های دیگری هم داره.
در تازه ترین واکنش از سوی مقام‌های کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه ضمن جانبداری از دادن فرصت به روند مذاکرات هسته‌ای با ایران، از سرگیری تحریم‌ها علیه ایران در صورت لزوم را نیز به عنوان یک گزینه مطرح کرد. خانم مرکل که این سخنان را در آمریکا ابراز می‌کرد، گفت که اگر ایران تعهداتش را اجرایی نکرده یا آنها را تمام و کمال عملی نکند، ما آماده‌ایم که تحریم‌هایی را که در حال حاضر به شکل محدود تعلیق کرده‌ایم از سر بگیریم. گرچه صدر اعظم آلمان اضافه کرده است که باید قبل از هر چیز به مذاکرات فرصت دهیم.
گزارش نوشین سید حسینی را شنیدیم. علی یونسی مشاور و دستیار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی جمعه شب در شیراز و در یک کنیسه یهودیان گفت اگر آخوند مسلمان و خاخام یهودی بگذارد همه مردم بلد هستند با هم خوب زندگی کنند. او در این دیدار با یهودیان شیراز همچنین گفت که جمهوری اسلامی ایران نمیخواهد هیچ یک از اقلیت‌های دینی را تحت فشار قرار دهد. آبتین صدر گزارشی دارد در این باره که با هم میشنویم.
علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات با بیان اینکه سیاست جمهوری اسلامی تحت فشار گذاشتن پیروان هیچ دین و مذهبی نیست گفت که هیچ کس حق تعدی و تجاوز به حقوق هیچ اقلیتی را ندارد. به گفته او حقوق شهروندی معنایش این است که حقوق برابر داریم و باید به سمتی حرکت کنیم که هیچ ایرانی از حقوق شهروندی خود محروم نشود. آقای یونسی در حال این سخنان را جمعه شب در شیراز و در جمع یهودیان این شهر مطرح کرد که دو روز پیش از آن جامعه جهانی بهایی از اقدام سپاه پاسداران برای تخریب یک گورستان تاریخی بهاییان شیراز خبر داد و خواستار توقف این اقدام شد. بهاییان از اقلیت‌های دینی در ایران هستند که جمهوری اسلامی آنان را به رسمیت نمی‌شناسد و از آنان به عنوان پیروان فرقه زاله نام می‌برد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علی یونسی دستیار ارشد حسن روحانی رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی جمعه شب با حضور در عبادت گاه یهودیان شیراز گفت که ایرانیان قبل از اینکه مسلمان باشند ایرانی بودند و اخلاق ایرانی و بردباری فرهنگی از جمله ویژگی‌های ایرانیان است. دستیار ارشد حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌ها همچنین گفت ایرانیان سال‌های سال است که با هم خوب زندگی می‌کنند. به گفته آقای یونسی گرایش‌های تند مذهبی محکومند. به گفته او گرایش‌های همچون القاعده، سلفی و وهابی در اسلام یا صهیونیست در یهودی و مسیحی‌های تندرو دادشان معدود است و همه باید برای مقابله با آنان تلاش کنند. جامعه جهانی بهایی پنجشنبه اعلام کرد که تخریب گورستان بهاییان شیراز که گلستان جاوید نام دارد بهاییان این شهر را به تکاپو واداشته و آنان از سپاه پاسداران درخواست کردند که قبر مردگان بهایی را خراب نکند. فرهاد ثابتان سخنگوی جامعه بین المللی بهاییان مقیم آمریکا در این باره به رادیو فردا میگوید
چهارشنبه 40 یا 50 تا از این ماشین‌های سنگین مثل بولدوزر جمع شدن و شروع کردن به کندن زمین و این در حقیقت یک مکانی بوده که متعلق به بهائیان بوده، قبرستان بهائیان به عنوان گلستان جاوید نامیده میشه و این رو مصادره کرده بودن چندین سال پیش و الان گویا دارن این رو تخریب میکنن، زمین رو کندن و هنوز ما نمیدونیم که انگیزه برای این کار این است که واقعا دارن اون چه که متعلق به جامعه بهایی بوده خراب میکنن یا اینکه قصد دارن روی این ساختمان بسازن. از قرار میخوان یک ساختمانی بسازن ولی به هر حال بهاییانی که در شیراز هستن با اونها تماس گرفتن که لااقل اجازه بدن که در یک قسمت دیگری این ساختمان بشه اگر قرار بشه که مردگان بهایی در امان باشن. مردگان جامعه بهایی حق این که در آرامش باشن بعد از اینکه از این دنیا میرن این حق هم ازشون محروم شده. این زمین متعلق به جامعه بهایی در شیراز بوده، یعنی یک زمین عمومی نبوده که همینطور هر کسی میخواد بیاد این رو تخریب کنه.
گلستان جاوید ده ها سال است که متعلق به بهائیان شیراز است، اما دولت جمهوری اسلامی در سال 1363 آن را مصادره کرد و در نهایت به مالکیت سپاه پاسداران درآمد. اکنون چنانچه جامعه بین المللی بهائیان عنوان می‌کند، سپاه پاسداران اعلام کرده در صدد ساخت یک مجتمع فرهنگی ورزشی در این مکان است. به گزارش جامعه جهانی بهائی، این گورستان آرامگاه حدود 950 بهائی است. در این میان 10 بانوی بهائی که سال 1362 و در اوج برخوردهای جمهوری اسلامی با بهائیان به دار آویخته شدند نیز در این گورستان دفن شدند.
گزارش همکارم آبتین صدر رو با هم شنیدیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
نوبت رسیده به تعدادی از صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و بر روی پیامگیر رادیو فردا نظرات خودتون رو ضبط کردید. این نظرات آماده است که با هم بشنویم. قبل از اینکه بریم سراغ این نظرات یادآوری میکنم که radiofarda.com جایی که میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو اونجا دنبال بکنید در اینترنت و اگر دسترسی دارید به فیسبوک در فیسبوک رادیو فردا هم میتونید اونجا در مباحثی که به وجود میاد شرکت بکنید و از پست هایی که خوشتون میاد لایک بزنید و با دیگر کاربران اینترنت که مخاطب رادیو فردا هستن نظرات خودتون رو تقسیم بکنید. تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا الان آماده است با هم میشنویم. در انتها میتونید شماره پیامگیر رو هم یادداشت کنید.
تمنا دارم این اولین و آخرین سخن بنده را پخش بفرمایید. از دولت‌های آشوبگر خواهش می‌کنم از خدا بترسید و برای بقای خودتان ملت‌ها را به نام دین و مذهب و قوم و نژاد و خرافات‌های دیگر به جان هم نیندازید. روزی که خداوند فرشتگان مقرب درگاه خود را دستور داد در برابر آدم سجده کنند، هیچ دین و مذهبی نداشت، فقط یک انسان بود. پس بدانید که انسان نزد خدا مقام بالایی دارد. همه پیامبران و ادیان بر حق و محترم هستند.
سوالی داشتم از شیخ حسن روحانی رئیس جمهور 16 میلیونی. آیا این شرم‌آور نیست در یک مملکتی یک عده بولدیزل بریزند تو قبرستان‌ها و جنازه‌ها و مرده‌های مردم را از زیر خاک بیرون بکشند؟ آقای شیخ حسن روحانی، مگر شما به مردم قول ندادی و نگفتی که همه ایرانیان در برابر قانون جمهوری اسلامی شما برابر هستند؟ پس ترا اقدام نمی کنی.
سلام، من از انگلیس تماس میگیرم. لطفاً اگه براتون امکان داره شماره اون خانمی رو که گفت من دوست ندارم فقیر بشم با گریه میگفت، و من واقعا خیلی دلم سوخت و من یه خونه دارم تو اصفهان میخوام به این خانم بدم بشینه. من اصلا دوست ندارم هموطنام اینقدر بدبخ باشن. تو خدای کاری کن من شماره خانم به دست بیارم. خیلی ناراحت شدم دست شما درد نکنه.
آقای روحانی، من میخوام خدمتتون عرض بکنم که مردم ابزار ولایت فقیه نیستن. با کدوم اعتماد بعد از وقایع 88، بعد از اینکه میلیاردها تومان به سرقت میره یا دلار و میگن کش ندهید، بعد حالا میان در این کاسه گدایی که دولت گرفته جلو مردم داخل اون پول میاندازن. عوض این کارها برید از اونایی که باید مالیات بدن بگیرید، از سپاه بگیرید، از با ارگانهای زیر امر رهبری بگیرید، از آستان و قدس و از اوقاف بگیرید. چرا همش از کیسه مردم؟
گران شدن بنزین، حالان انرژی باعث شده که بیشتر فقیر بشیم. یکیش خود من. الان سطح زندگی من بیشتر افتاده پایین. من الان حتی 4 ماه کرایه رو نمیتونم بدم. مجبورم تخلیه کنم. حتی پولی ندارم که جایی رو اجاره کنم. من درخواست کمک میکنم. هیچ کس نیست کمک بکنه. هیچ کس نیست به داد ما برسه. من نمیخوام فقیر بشم. فقط کمک میخوام. خواهش میکنم. از طریق شما درخواست میکنم. کمک میخوام. نمیخوام فقیر بشم. بدبخت شدیم ما.
میخوام بگم اون آقایونی که میگفتن هی تبلیغ میکردن هی مردم از گرفتن یاران صرف نظر کنید، ثبت نام نکنید، جامعه ورزشکارا، جامعه همه اینا که تبلیغ میکردن هنرمندا ثبت نام نکنید، اینا که ثبت نام کردن کیا بودن؟ میخواستید فقط مردم بیچاره ثبت نام نکنن، کلا سر مردم بذارید؟ کور خوندید. مردم هم همه فهمیدن، اومدن ثبت نام کردن تا به شما همه ثابت کنن که مردم خلاف اون چیزی که شما میگید عمل میکنن. با تشکر.
خداوند علیم و خبیر در قرآن از ملکه سبا که پادشاه سرزمینی هستن با عظمت و دارای تدبیر یاد میفرمایند. کسانی که فرمانداری بانوان را خلاف کرامت زنان میدانند چطور این آیات قرآن را تفسیر میفرمایند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سه روز از ناپدید شدن حامد صداقتی، عضو تیم ملی شمشیربازی ایران و دوستش در استان سیستان و بلوچستان می گذرد، اما نه گروهی مسئولیت ربودن آنها را بر عهده گرفته و نه اطلاعی از وضعیت سلامتی این دو منتشر شده است. وزارت کشور و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از پیگیری پرونده خبر دادند، اما نماینده خاش گفته که هنوز معلوم نیست آقای صداقتی و دوستش به گروگان گرفته شدند. همکارم محمد رضا یزدان‌پناه در این باره گزارش تهیه کرده که می‌شنویم.
حامد صداقتی عضو تیم ملی شمشیربازی ایران و مهدی حسینی دوست او که وکیل شاغل‌نژاد تهران معرفی شده، از شامگاه چهارشنبه 10 اردیبهشت ناپدید شدند. اتومبیل آنها در حالی که از بندر چابهار در جنوب استان سیستان و بلوچستان به سمت زاهدان در شمال این استان می‌رفت، در حوالی شهرستان خاش هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفت. به جز حامد صداقتی و مهدی و حسینی که ناپدید شدند، فردی به نام محمد علی غفاری نیز در این اتومبیل بوده که گلوله به سرش خورده و درگذشته است. در حالی که فرماندار خاش گفته که ملی پوش شمشیربازی ایران و دوستش به گروگان گرفته شدند، نماینده این شهر در مجلس گفته که چنین چیزی هنوز قطعی نیست. به ویژه این که با گذشت 3 روز از حادثه هیچ گروهی مسئولیت تیراندازی به خودروی این افراد و روبودن آنها را بر عهده نگرفته است. رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور از احتمال تصویه حساب شخصی در این موضوع خبر داده است. روح الله جمعه‌ای به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی گفته که هنوز دلایل و شواهدی از نقش گروه‌های تروریستی در این ماجرا به دست نیامده. حالا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز از پیگیری پرونده خبر داده. منصور حقیقت‌پور سخنگوی این کمیسیون گفته که تحقیقات در این باره به نماینده‌ای سپرده شده که پیش از این مسئولیت پرونده مرزبانان ربوده شده ایرانی را بر عهده داشت. 5 مرزبانی که در بهمن ماه سال گذشته توسط جیش العدل ربوده شدند و پس از آن که این گروه اعلام کرد یکی از آنها را اعدام کرده، 4 نفر دیگر را در فروردین ماه آزاد کرد. ناپدید شدن ملی پوش شمشیربازی ایران و دوستش در استان سیستان و بلوچستان 2 هفته پس از آن رخ داده که حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سفری که به این استان داشت گفت که دیگر در عمق سیستان و بلوچستان ناامنی وجود ندارد. حالا رئیس فدراسیون شمشیربازی ایران هم از آغاز تلاش‌های این فدراسیون برای کمک به حامد صداقتی خبر داده. فضل‌الله باقرزاده از آقای صداقتی که دارنده مدال شمشیربازی آسیا است به عنوان یکی از قهرمانان شمشیربازی ایران نام برده.
گزارش همکارم محمد رضا یزدان‌پناه رو شنیدیم و ما مسئله رانش زمین در ایالت در واقع ولایت بدخشان در افغانستان که خبرهاش رو شنیدیم امروز. حکومت افغانستان ارقام تلفات لغزش زمین در ولایت بدخشان رو که بیش از 2000 نفر اعلام شده بود تایید نکرده. ایمل فیزی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت آنها منتظرند تا هیئت اعزامی حکومت به ولایت بدخشان یافته‌های خود را با حکومت در میان بگذارد. آقای فیزی گفت بر اساس گزارشی که آنها در دست دارند ارقام تلفات حدود 250 تا 350 نفر است. پیش از این والی بدخشان گفته بود بیش از 2000 تن در نتیجه رانش زمین در بدخشان جان خود را از دست دادند. همکارم جاوید نعیمی از رادیو آزادی بخش افغان رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد با سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان صحبت کرده و نخست در مورد سفر و ترکیب هیئت اعزامی به ولایت بدخشان پرسیده. ایمیل فیزی
رئیس جمهور کشور دیروز به این طرف بعد از وقوع حادثه مکررن به تماس بوده همراه معاونین صاحب محترم ریاست جمهوری، همراه وزیر صاحب دفاع، همراه دیگر ارگانهای مربوطه به کابل و همچنان مسئولین ولایتی در تماس بوده. موضوع را جدا پیگیری میکنه، خودشان تعقیب میکنه. به اساس هدایتی که رئیس جمهور کشور دیروز به معاون صاحب دوم محترم خلیل صاحب داد، یک هیئت بلندرتبه دولتی که در اسشان خلیل صاحب قرار دارند صبح امروز حرکت کردن که رسیدن به ولایت. قرار است هیئت تشریفاتر گزارش خود به رئیس جمهور بفرستد در این مورد.
اظهارات ضد و نقیص در مورد ارقام تلفات این رویداد صورت گرفته، اطلاعاتی که شما دارین چی است؟
البته ارقامی که تا به حال ارائه شده در رسانه ها، این ارقام در ارتباط به تلفات که گفته میشه بسیار ارقام بزرگی است که ما نمیتونیم تایید کنیم. به دلیل از اینکه تمام از ارقام تخمینی است، ما یگانه ارقامی که میتونیم رو تایید کنیم بعد از اینکه هیئت بلندرتبه رسمی که به ولایت سفر کردن زمانی که یا گزارش خود را زودتر به کابل بفرستن و برای جمهور پیشکش کنن، به اساس از او ارقامی که یا به ما بفرستن در اون صورت میتونیم راجع به ارقام تلفات که این حادثه مورد تایید ما باشه و رو تایید کنیم. اما رقمی که گفتم ایشان بیش از 2000 هست از تلفات ایر تایید کرده نمیتونیم.
تا حال ارقام را که شما در دست دارین چند نفر تعداد تلفات را تخمیناً نشان میتن؟
رئیس جمهور کشور از دیروز به این طرف از وقوع حادثه شخصا خودش مکررن به تماس بوده با مسئولین ارگانهای مختلف هم در مرکز و هم در بدخشان. ارقامی که تا به حال به رئیس جمهور داده میشه احتمال از این میره که بین 250 الی 350 نفر باشه، اما باز هم یه ارقام است که در تماسهایی که رئیس جمهور داشتن مسئولین دولتی در مرکز و از بدخشان این ارقام ارائه کردن که این هم هنوز تایید نشده. هر گزارش شده که هیئت رسمی که به ولایت سفر کرده یا ارائه کنن یقینا که مورد تایید ما خواهد.
و چی کمک هایی در نظر گرفته شده برای آسیب دیده ها و خانواده های قربانیان این رویداد از طرف حکومت افغانستان؟
خب ادارات مختلف داخلی و خارجی مصروف هستند، به ولایت رسیدن در جهات مختلف کارها، امداد رسانی، کمک های اولیه آغاز شده. امیدوار هستیم که بی کمک ها بیشتر شه و مساعدت های بیشتر صورت بگیره، چون که واقعا تعداد زیادی گفته میشه که آسیب دیدن. پس یقینا که به تلاش های بیشتر ضرورت است که این موضوع جدا تعقیب میشه. چیزی که مهم است که تصویر کلی را برای ما ارائه خواهد کرد گزارش و یا راپور هیئت رانندگی دولتی است که امروز به ولایت رسیده. از زمانی که این گزارش با ما رسید یقینا ما با رسانه‌ها شریک می‌سازیم و بساس همین گزارش اخیرا که تصویر کلی را از وضعیت ما حاصل خواهد کردیم، چون فعلا به شکل پراکنده مسئولین مختلف در این باره هم در مرکز و هم در ولایت راجع به یادسه صحبت میکنه و نمیشه همه این معلوماتی که داده شده را تایید کنیم.
صدای ایمل فیزی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان رو میشنیدیم که در مصاحبه با جاوید نعیمی خبرنگار رادیو آزادی درباره حادثه بدخشان، رانش زمین در این ولایت کشور افغانستان سخن میگفت. اما در فرصتی که دارم استفاده میکنم و یادآوری میکنم که میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا در 20420221122112 تماس بگیرید و نظرات خودتون رو بگید و همچنین به شماره 20420603 8741 50 هم اسمس بفرستید و نظراتتون رو درباره برنامه‌های رادیو فردا و درباره تحولات ایران و جهان برای ما بفرستید تا نظرات شما از این رادیو پخش بشه. چون همیشه در پایان مجله شامگاهی خبرهای ورزشی آماده است که با هم بشنویم. فریبرز غریب همکارم در رادیو فردا این خبرها رو آماده کرده که با هم میشنویم.
مدیر فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی ایران از بازگشت برخی از فرنگیکاران به اردوی این تیم خبر داد. حسن بابک امروز در مصاحبه با شبکه خبر سیما در این مورد گفت پس از اتفاقاتی که طی دو روز گذشته پیرامون تیم ملی کشتی فرنگی رخ داد، امروز برخی از فرنگیکاران به اردو بازگشتند و تا امشب هم گروه دیگری از ملی پوشان به جمع ما خواهند پیوست. روز گذشته محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران و برخی از اعضای این تیم به طور ناگهانی اردوی تیم ملی را ترک کردند. این اتفاق در حالی رقم خورد که تهران طی روزهای 25 و 26 اردیبهشت ماه میزبان مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی است. نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید کشف واقعیت ماجرای کارت‌های پایان خدمت جعلی در صلاحیت دادسراست و ارتباطی با این فدراسیون ندارد. طی چند روز گذشته برخی از رسانه‌های داخل ایران از کشف یک باند صدور کارت‌های پایان خدمت جعلی خبر دادند که در این میان نام چند بازیکن لیگ برتری هم که از این کارت‌ها استفاده کردند با اختصار عنوان شد. در مرحله حذفی مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان در ژاپن، تیم‌های زنان و مردان ایران با شکست مقابل حریفان از صعود به دسته‌های بالاتر بازماندند. تیم تنیس روی میز زنان ایران که در مرحله گروهی با 4 پیروزی به دور حذفی راه یافت، امروز 3-1 به مکزیک باخت و نتوانست به بازی‌های دست دوم جهانی صعود کند. و تیم مردان هم با شکست 3-1 مقابل اسلوواکی از صعود به جمع تیم‌های دست اول جهان باز ماند. اعضای تیم ملی فوتبال ایران پس از پایان اردوی آمادگی خود در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی امروز در 2 گروه و با 2 پرواز جداگانه وارد تهران شدند. به گفته مارکار آقاجانیان، یکی از مربیان تیم فوتبال ایران، بازیکنان ملی پوش روز پنجشنبه هفته جاری مرحله جدید اردوی آمادگی خود را در تهران آغاز می کنند و روز 22 اردیبهشت برای ادامه اردوهای خارجی خود راهی اتریش خواهند شد. و رئیس فدراسیون شمشیربازی ایران از تلاش این فدراسیون برای کمک به حامد صداقتی، شمشیرباز ملی پوش این کشور که روز گذشته در بلوچستان ربوده شد خبر داد. باقرزاده در گفتگو با خبرگزاری تسنیم یادآور شد هنوز مشخص نیست انگیزه آدم ربایان از این کار چه بوده است، اما ما با تماس با مسئولان زیربط هر کاری از دستمان بر بیاید برای کمک به او انجام خواهیم داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو از همکارم فریبرز غریب شنیدیم و قبل از اینکه به پایان نیم ساعت نخست مجله شامگاهی برسیم، یادآوری میکنم که شما آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید در آدرس radiofarda.com و همچنین با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو اونجا دنبال بکنید و پای پست ها نظر بدید و با باقی کاربران اینترنت و کاربران فیسبوک که از صفحه فیسبوک رادیو فردا استفاده میکنن نظرات خودتون رو به اشتراک بگذارید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30. در نیم ساعت پیش رو میتونید شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید. اما قبل از اینکه بریم سراغ برنامه دیدگاه ها که یک میزگرد رادیویی هست و تا ساعت 8 شب ادامه خواهد داشت، تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم حمید فاطمی میشنویم.
با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا، اوکراین و روسیه روز شنبه یکدیگر را به دخالت در درگیری‌های بندر اودسا در جنوب اوکراین متهم کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از سرویس امنیتی اوکراین گزارش داد که گروه‌های شبه نظامی غیرقانونی از منطقه ترانسدنیستریا و گروه‌های روسی قیام در اودسا را برنامه‌ریزی کرده بودند. در مقابل، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه دولت اوکراین و کشورهای غربی را مسئول خونریزی در بندر اودسا دانست. در درگیری‌های روز جمعه بیش از 40 تن که بیشتر آنها فعالان جدایی طلب طرفدار روسیه بودند، کشته شدند. وزارت کشور اوکراین اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور مقر سرویس اطلاعاتی در شهر کراماتورسک را در شرق اوکراین بازپس گرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس مرکز ضد تروریسم اوکراین نیز گفت درگیری شدیدی در اطراف این شهر در جریان است. سازمان امنیت و همکاری در اروپا روز شنبه اعلام کرد که یک گروه از ناظران نظامیش که توسط جدایی طلبان هوادار روسیه دستگیر شده بودند در شهر اسلاویانسک که در شرق اوکراین آزاد شدند. به گزارش رویترز، رهبر جدایی طلبان هوادار روسیه گفته بود این ناظران را داوطلبانه آزاد می کند. ناظران نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا هفته گذشته توسط این نیروها دستگیر شده بودند. حکومت افغانستان شمار کشته شدگان ناشی از رانش زمین در ولایت بدخشان را که بیش از 2100 تن اعلام شده است تایید نکرد. یک سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، گفت که حکومت منتظر گزارش هیئت اعزامیش به ولایت بدخشان است. پیش از این مسئولان ولایت بدخشان گفته بودند بر اثر لغزش یک تپه در این ولایت بیش از 2100 تن کشته شدند. به گزارش رویترز، سخنگوی والی بدخشان گفته است که بیش از 4500 تن در این حادثه بی خانمان شدند. با گذشت یک روز از بازداشت تعدادی از اعضای سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، هنوز خبری در مورد اتهام و محل نگهداری آنها در دست نیست. یک فعال کارگری در این مورد به رادیو فردا گفت تلاش خانواده‌های بازداشت شدگان برای اطلاع از دلیل بازداشت و نیز محل نگهداری آنان به جایی نرسیده است. پیش از این دو فعال کارگری به رادیو فردا گفته بودند تعدادی از اعضای سندیکای کارگران فلزکار مکانیک روز جمعه در حال برپایی جشن روز جهانی کارگر در روستای در برقان در غرب تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. در روز جهانی کارگر نیز 25 فعال کارگری در تهران بازداشت شده بودند که پس از چند ساعت آزاد شدند. 9 سازمان مدافع حقوق بشر و آزادی اینترنت در نامه‌ای به شرکت یاهو خواستار پایان دادن به محدودیت‌های کاربران اینترنتی برای استفاده از خدمات این شرکت در داخل ایران شدند. این سازمان‌ها از یاهو خواستند امکاناتی فراهم کند تا کاربران جدید ایرانی هنگام ثبت نام برای پست الکترونیکی یا ایمیل یاهو بتوانند نام ایران را وارد کنند و همچنین اجازه پیاده کردن نرم‌افزار یاهو مسنجر را به کاربران ایرانی بدهد. کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان این نامه از شرکت یاهو خواست به مأموریتش برای ارتقای آزادی بیان عمل کند. از دیگر امضا کنندگان این نامه سازمان دیدبان حقوق بشر، بنیاد مرزهای الکترونیکی، انستیتوی فناوری باز بنیاد نیو آمریکا، شورای ملی ایرانیان و اتحاد برای ایران هستند. و فرماندار مرند روز شنبه اعلام کرد تعداد مسمومان غذایی در یک روستای این شهرستان در آذربایجان شرقی به 1200 نفر رسیده است. این افراد پس از صرف نهار در یک مجلس عزاداری دچار مسمومیت غذایی شدند. به نوشته ایرنا، تعدادی از مسمومان به بیمارستان‌های جلفا، شبستر و تبریز منتقل شدند. رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه مرند علت مسمومیت را ناشی از وجود باکتری غذایی در کباب توزیع شده در یک مراسم عزاداری عنوان کرد.
ممنونم. تا این خبرها رو از همکارم حمید فاطمی شنیدیم و همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه هفتگی دیدگاه‌ها که توسط همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه میشه و یک میزگرد رادیویی هست که در روز جهانی آزادی مطبوعات به این موضوع اختصاص داره و 4 روزنامه‌نگار پیشکسوت ایرانی در اون شرکت دارن. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم و با هم این برنامه رو می‌شنویم.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز شنبه 3 ماه مه برابر با 13 اردیبهشت روز جهانی آزادی مطبوعات. پیشاپیش این روز سازمان گزارشگران بدون مرز برای نخستین بار فهرستی 100 نفره را انتشار داد به نام قهرمانان اطلاعات، برگزیده از کشورهای مختلف جهان. فهرستی شامل 4 روزنامه‌نگار ایرانی به نام‌های عدنان حسن‌پور و سیامک قادری که هرچند خطر اعدام را پشت سر گذاشتند محبوسند، سعید متین‌پور که زندانی است و ژیلا بنی‌یعقوب که دوره حبس 1 ساله خود را سپری کرده اما برای 30 سال از حرفه روزنامه‌نگاری محروم شده. حسن روحانی که در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد سال 1392 پیروز شد، وعده ها و امیدهایی داده شد که در کنار تنش زدایی در سیاست خارجی، فضای مطبوعاتی، فرهنگی و سیاسی بازتر خواهد شد. اکنون اما سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود میگوید شمار روزنامه نگاران زندانی ایران در سال 2013 به دلیل پایان دوران محکومیت از 45 به 35 کاهش پیدا کرده. همزمان به گزارش این نهاد، ترکیه، ایران و چین به ترتیب بیشترین شمار روزنامه نگاران زندانی را دارا هستند و روزنامه نگاران در این 3 کشور با اتهاماتی مثل توطئه و تبلیغ علیه نظام، توهین به بلند پایگان حکومتی و تشویش اذهان عمومی روبرویند. در برنامه این هفته دیدگاه ها به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات پای صحبت 4 روزنامه نگار با سابقه ایران نشسته ایم برای بررسی وضع مطبوعات، رسانه ها و روزنامه نگاران در ایران. عیسی سحرخیز از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران در دوره فعالیت این انجمن در تهران که پس از حدود 4 سال حبس چند ماه است از زندان آزاد شده. علی مزروی رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در دوره فعالیت این انجمن در بروکسل. علی اصغر رمضانپور معاون فرهنگی وزیر ارشاد اسلامی در بخشی از دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی در لندن و مرتضی کاظمیان روزنامه نگار طیف سیاسی ملی مذهبی در پاریس. آقای سحرخیز، پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد 1392 شاهد وعده ها و امید دادن هایی بودیم برای گشایش فضای مطبوعاتی. تا چه حد فضای مطبوعاتی در ایران متحول شده در 7 ماهی که کلید کاخ ریاست جمهوری دست به دست شده؟
این نکته رو من گفتم و فکر میکنم تکرارش هم مفید باشه که انتخاب آقای روحانی وضعیت کشور را دوباره به یک حاکمیت دوگانه برد. در این حاکمیت دوگانه دولت اقدامهایی رو میخواد بکنه، برنامه‌هایی رو میخواد پیش ببره، به ویژه در زمینه توسعه فرهنگی و آزادی قلم و بیان. همین روز پنجشنبه که با یکی از این مسئولین دولتی ما صحبتی رو داشتیم، گلگی‌های بسیار زیادی میکرد از آن چیزی که دادستانی قوه قضاییه و در واقع جریان اقتدارگرا پشت پرده با تهدید میخواهد برنامه‌هاشو پیش ببره و مانع این کارها بشه. ولی به هر حال آن چیزی که اتفاق افتاده این هست که دولت روحانی به دلیل ماهیتش در جایگاهی بین دولت احمدی نژاد و دولت آقای خاتمی حرکت میکنه. البته نزدیکتر هست به دولت خاتمی و برنامه‌ها رو تا اونجا که از طریق رأس هرم قدرت در ایران ممانعتی واسش ایجاد نشه و بدونه که اونجا برنامه‌ای رو ندارن که جلوش رو بگیرن، سعی میکنه پیش ببره. ولی وقتی حساسیت‌ها رو ببینه طبیعتاً کوتا میاد و مثل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که به هر حال بعد از 10 ماه هنوز ما شاهد این مسئله هستیم که بازگشایی نشده میبینیم که کارها ناموفق است. یا مواردی رو هم مثل بازگشایی روزنامه‌های هم‌میهن و نشاط دولت پیش میبره یا آسمان رو بهش مجوز میده ولی جریان‌های دیگه وارد میشن و این کار رو به هم میزنن.
آقای مزروی شما چه فکر میکنید درباره عیب و هنر فضای مطبوعاتی ایران در هفت ماه گذشته؟
من ابتدا روز جهانی آزادی مطبوعات رو به همه همکاران مطبوعاتی خودم در ایران و سراسر جهان تبریک میگم. برداشت من این هست که تغییر کیفی در اوضاع و احوال مطبوعات و روزنامه نگاران در ایران ایجاد نشده، به رغم اینکه دولت تغییر پیدا کرده و قرار بوده که یک فضای جدید به وجود بیاد. ما شاهد توقیف و تعطیلی چند روزنامه و نشریه در همین مدت بودیم و متاسفانه روزنامه نگاران زندانی ما هم هنوز در زندان به سر میبرند و همونطور که آقای سرخیز گفتن، انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران هم که به طور غیر قانونی تعطیل شده بازگشایی نشده و به هر حال فضای مطبوعاتی می شود گفت تغییر چندانی نکرده، هرچند روزنامه نگاران ما یاد گرفتند از هر گونه منفذ و فضایی برای ایفای وظیفه حرفه‌ای خودشون استفاده کنن و تلاششون این هست که به رغم شرایط دشواری که باش مواجه هستن بتوانن امنیت شغلی خودشون رو و همینطور استقلال حرفه ایشون رو پاس بدارن و در این مسیر سختی ها رو به جان بخرن. و من فکر میکنم که فضای مطبوعاتی با جان سختی که روزنامه نگاران دارن به حیات خودش داره ادامه میده.
آقای رمضان‌پور، شما در بخشی از دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بودید. زیر و بم سیاست وزارت ارشاد در دوره علی جنتی در برخورد به آزادی مطبوعات و مسئله سانسور رو نسبت به دوران 8 ساله پیش از او و همچنین دوران 8 ساله که شما سمت‌های دولتی داشتید چگونه ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم حتی اگر توجه بکنیم به اون نکته‌ای که آقای سرخیز اشاره کردن، یعنی مسئله دوگانگی در حاکمیت، باید بگیم که در واقع اون چیزی که آقای مزویی بهش اشاره کردن، یعنی اون جانسختی روزنامه نگاران و سعی اونها برای استفاده از هر فضایی در واقع همین وضعیت رو تا حدی نگه داشته. وگرنه اگر بخوایم منصفانه نگاه بکنیم، سیاست معاونت مطبوعاتی دوره آقای جنتی متاسفانه بسیار سیاست ضعیفی بوده. این سیاست حتی در پاره موارد مثل مسئله انجمن صنفی متاسفانه به شکل ایجاد تفرقه در بین روزنامه نگاران عمل کرد و عملا با مطرح کردن سپردن مسئله اختیارات صنفی مطبوعات از دست روزنامه نگاران به دست مالکان، اون هم مالکانی که نزدیک به دولت بودند، میتونیم بگیم که حتی از برخی از جهات شرایط مطبوعات رو سخت‌تر کرده نسبت به سالهای گذشته، به خاطر اینکه شرایط اقتصادی هم بدتر شده. میدونیم مسئله کاغذ مسئله جدیه، مسئله زندگی صنفی روزنامه‌نگاران به دلیل اینکه انجمن صنفی رو در واقع عملاً دولت و به خصوص معاونت مطبوعاتی اراده لازم برای باز کردنشون نداشت سخت‌تر شده. بنابراین من میتونم بگم که در حتی همین حد انتظاراتی که از این دولت محدود در قوه قضاییه هم هست، اگر نگاه بکنیم به نظر من معاونت مطبوعاتی دوره آقای جنتی معاونتی بوده که بسیار ضعیف عمل کرده، از اختیارات خودش استفاده نکرده، اختیارات خودش در هیئت نظارت رو واگذار کرده به قوه قضاییه. بنابراین میتونیم بگیم که این سیاست بیشتر سیاستی بوده که انگار بخشی از وزارت اطلاعات همچنان داره دنبال میکنه، نه اون چیزی که از وزارت ارشاد آقای روحانی به نظر من انتظار میرفت و انتظار میره.
آقای کاظمیان، میزان تأثیر مطبوعاتی های خارج از دایره قدرت و اصطلاحاً غیر خودی دستخوش چگونه تحولی شده، اگه بخواین یه بررسی ارائه بدین با توجه به این که در پی سفر رئیس جمهور به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک حتی برای دوره‌ای یه تعدادی مقاله و یادداشت و گزارش از روزنامه‌نگارانی که در خارج از کشور هستند و دگراندیش محسوب می‌شدند و حتی در مواردی به زندان افتاده بودند در روزنامه‌های ایران چاپ شد.
ضمن تایید بر ملاحظات دوستان که فرمودن نکاتی رو، از یک زاویه دیگه مایلم اشاره کنم که اتفاقاتی که از خرداد 92 به این طرف رخ داده در فضای توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی اتفاقات مهمی نبوده. شاید به خاطر اینکه اونجایی که توافق شده میان دولت روحانی و بخشی که در ساختار سیاسی قدرت دست بالا رو داشته، یعنی به حال همون کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی که آقای خامنه ای و اون جریان امنیتی نظامی همسو با ایشون درش حضور دارن، توافق اصلی در حوزه سیاست اقتصادی هستش و تغییر مناسبات تهران با جهان غرب. به این معنا انگیزه ای اساسا وجود نداره از طرف کانون مرکزی قدرت برای توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی و با تمام ابزارهایی که در اختیار داره از جمله اهرم‌های امنیتی، بازی‌های قضایی، تلاش میکنه به همین وضعیت پیش از در واقع انتخابات ادامه بده. و به خاطر این فقط در یک مقاطعی شاید یک نیمچه گشایشی صورت میگیره، از جمله موردی که شما اشاره کردین در آستانه سفر آقای روحانی به سازمان ملل، نیمچه گشایشی صورت گرفت چه در حوزه تغییر فضای سیاسی مطبوعاتی یا اینکه آزادی برخی زندانیان سیاسی مطبوعاتی کشور که اون هم ادامه پیدا نکرد متاسفانه. به این معنا اتفاق متفاوتی رخ نداده، چرا که فضا اساسا با فضای دوره اصلاحات به گمان من فرق میکنه. اینجا توافقی که صورت گرفته در انتخابات 92 جنسش فرق میکنه با برآمدن آقای خاتمی، اضافه بر اون به حال فضایی که وجود داره در کلیت کشور و مشکلاتی که علیه روزنامه‌نگاری ایران به حال جاری و ساری هستش. من مایلم اشاره کنم به اینکه فضای بسته مطبوعاتی خود شو در حوزه‌های به خصوص اینترنتی و مجازی ساری کرده به شهروندانی که اینها حکم شهروند خبرنگار پیدا کردن در ببیشه حوادث سال 88، و این خودش خیلی مهم است. یعنی یک جور فضای تهدید و محدود کردن فعالیت روزنامه‌نگاران مستقل، وبلاگ نویسان و همینطور شهروندانی که مایلن آگاهی بخشی کنند، این همچنان وجود داره و خب عملاً باعث محدود شدن فضای اطلاع رسانی در کشور شده. گشایش معنی متاسفانه شاهد نبودیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای سرخیز، برگردیم به شما. در پی انقلاب از زمانی امثال علی اصغر حاجی جوادی، مصطفی رحیمی، مهشید امیرشاهی و دیگران ممنوع القلم شدن یا دوباره ممنوع القلم شدن و عده دیگر صاحب قلم، با تنگتر شدن دایره به اصطلاح خودی ها و به زندان افتادن مطبوعاتی های اصلاح طلب، آستانه تحمل دگراندیشی تا چند اندازه شده؟ فضا برای امثال شما تا چه حد بازه برای انتشار نوشته هاتون توی ایران؟
من یک نکته رو بگم. من فکر میکنم نکته رو که آقای کاظمیان مطرح میکنن به عنوان توافق، اون رو اگر چالش بذاریم درست‌تر هست، چون که حداقل ما که در ایران هستیم شاهد هستیم که بحث توسعه سیاسی از جانب جریان‌هایی از داخل دولت آقای روحانی هم پیش میره و طرف مقابل این گونه نیست که یک توافق کلی انجام داده باشه در سیاست خارجی و بحث اقتصادی و دولت هم با اون پیش بره. در مورد انجمن صنفی هم بیشتر از این که ما گناه رو گردن وزارت ارشاد بذاریم، من که در جریان هستم میدونم که مشکل و کارشکنی شاید بیشتر از طرف وزارت کار صورت میگیره، یا اگر کارشکنی هم نگیم اون همت لازم رو به کار نمیبرن که این اتفاق بیفته. انجمن صنفی هم طرف مقابلش در واقع وزارت کار هست. اما محدودیت ها به نظر من کماکان برقراره. نه تنها افراد خاصی اجازه قلم زدن در مطبوعات ندارند، همانها هم که هستند با سانسور و خودسانسوری مواجه میشند. ولی فضای مجازی و رسانه های گسترده و این جلای وطنی که مطبوعاتی های ما کردن و در خارج از کشور در رسانه ها حضور دارند و به گونه زندگی در داخل ایران و در خارج دارند تحمل می کنند و وجود شهروند خبرنگارها باعث شده که افراد بتونن خط قرمزها رو بیشتر بشکنن، پیش برن و بنویسند. برای من خوب نوشتن در مطبوعات ممنوع هست، ولی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی این امکان رو میده که من هم بنویسم، هم گفتگو بکنم. اما این بستگی به این داره که فرد چقدر ریسک بکنه در زندگیش و چقدر اهدافش واسش مهم باشه. این روزا خیلی با این سوال مواجه هستم که آیا باهت برخوردی نشده، بهت تذکری ندادن، و من معمولا عنوان میکنم که من رو میان یک باره میبرند و این تذکر اینها انجام نمیشه، ولی میدونم که به دیگران تذکر داده میشه، دائم اونها رو احضار میکنند، چه فعالان سیاسی چه کنشگران اجتماعی همیشه با این مسئله مواجه هست.
آقای مزروی، حالا با این اوصافی که آقای سحرخیز همین چند لحظه پیش در ایران بهش اشاره کردن و محدودیت‌ها و احضارها و اینا، پیش زمینه بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که شما روزی رئیس اون بودید چیه؟
والا این خیلی سخت است که بشه جواب داد، چون واقعا من متوجه نمیشم که اینها چی میخوان از انجمن، چون انجمن تا زمانی که فعالیت میکرد در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی کار میکرد و هیچ شکایتی در این زمینه وجود نداشت. و میدونید که بعد از انتخابات سال 88 آقای قاضی مرتضوی مشهور که دشمنی سرسخت با انجمنداش از بر مشهور بعد از انتخابات استفاده کرد و به طور غیر قانونی دفتر انجمن رو پلم کرد و جلوی فعالیتش گرفت. الانم در مجموعه صحبتاتی که حتی داستان کل کشور میکنه، من متوجه نمیشم که ایران و اشکالی به کار انجمن وجود داشته. به هر حال به نظر میرسد که همون کسانی که در دوره احمدی نژاد با فعالیت‌های انجمن سر موافقت نداشتند و به خصوص بعد از سال 88 که اقتدارگرایان به طور کامل حاکم شدند و تقریبا میشد گفت تمام نهادهای مدنی و صنفی رو از حیز انتفاع ساقط کردند و تعطیل کردند، همونها سر ناسازگاری با هر نوع نهاد مدنی و صنفی دارند. وگرنه دوستان ما در انجمن اعلام کردند که حتی اونها میخواهند یک کنگره برگزار کنند و این کنگره هم میتونه زیر نظر وزارت کار باشه، دادستانی باشه، و اون کنگره هیئت مدیره جدید رو انتخاب کنه و هیئت مدیره جدید مسئولیت انجمن رو به دست بگیره. ولی به نظر میرسد که جناح اقتدارگرای حاکمیت به هیچ وجه نمیخواد که یک نهاد صنفی مستقل در ایران وجود داشته باشد و به خصوص نسبت به انجمن صنفی روزنامه نگاران یک حساسیت بسیار شدیدی پیدا کردن و با بهانه‌های مختلف نمیخواد که این انجمن بازگشایی بشه و متاسفانه روزنامه نگاران ایران رو از داشتن یک نهاد صنفی محروم کردن.
آقای رمضان‌پور، رسانه‌های حرفه‌ای فارسی زبان خارج از کشور که از منبع مالی خارجی استفاده می‌کنن تا چه حد تونستن در چارچوب اهداف تعریف شده خودشون مبنی بر مثلا گزارشگری منصفانه یا حساسیت به موضوعات سانسور شده در ایران یا دیپلماسی عمومی کشورهای حامی تأثیر بذارن بر وضعیت مطبوعاتی ایران، عیب و هنرشون؟
من فکر میکنم رسانه های خارج از کشور، به خصوص رسانه هایی که قدری جدی ترن و خیلی اهداف سیاسی خاصی رو دنبال نمی کنن، تا حد زیادی تحت تاثیر فضای رسانه‌ای در ایران هستن. یعنی به این دلیل که ارتباط مستقیم با مخاطبین در داخل ایران ندارن، یعنی ارتباطشون خیلی کم و محدود هست، نمیتونن به خوبی بازگو کننده در واقع اون نگاه مخاطبین خودشون باشن. از طرف دیگه بسیاری از اطلاعات رو دست دوم از رسانه‌های داخل ایران میگیرن، بنابراین وقتی در داخل ایران ما با نوعی محدودیت و فضای بسته روبرو میشیم، این خودش رو در رسانه‌های خارج از کشور هم بازتاب میده و نتیجه این میشه که رسانه‌های خارج از کشور به تدریج به جای اینکه اخبار و اطلاعات داخل ایران رو منتشر بکنن و از داخل ایران سخن بگن، بیشتر تبدیل بشن به تریبون هایی برای شنیدن نظرات مفسرین و صاحبان دیدگاه های مختلف، که این البته خب به هر حال مفیده، ولی اون نیاز واقعی جامعه ایران رو به میزان زیادی به نظر من برطرف نمی کنه که در واقع نیاز به اطلاع رسانی گسترده در مورد شرایط مهم ایران، به خصوص مسئله بحران‌های اقتصادی، بحران نقض گسترده حقوق شهروندی و حقوق بشر و مانند این هست، که به نظر من به میزان زیادی وابسته هست به شرایط در درون ایران
و اگر شرایط در درون ایران به سمت بهتر شدن نره، این رسانه‌های خارج از کشور هم به نظر من نمیتونن اون کار اصلی خودشون رو به خوبی انجام بدن.
آیه کاظمیان، تأثیر روزنامه نگارانی که در پی اعتراض‌های 88 خارج شدن از کشور مثل شما، یا کلن کسانی که قلم زنان خارج از کشور در 35 سال گذشته بعد از انقلاب بودن به علت پیگردهای حکومت، تا چه حد و تا چه اندازه صدای این عده به جامعه ایرانی میرسه؟
قبل از این نکته، در رابطه با اون واژه توافقی که عرض کردم یک تدریج مفهومی بیان کنم. اینکه عرض بنده این بود که اگر اجمالا موافق باشیم که هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی در مورد توسعه اقتصادی و تغییر روابطش با غرب همسو هستش با دولت روحانی، یک ناهمسویی جدی وجود داره در مورد توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی، و طبیعتاً خودش رو در تداوم فضای ارعاب، تهدید علیه روزنامه‌نگاری و اساسا فضای آزاد مطبوعات و رسانه‌ای در کشور نشون داده. و خب دولت روحانی از این جهت با موانع جدی مواجه هست و البته محدودیت‌ها و توصیه‌های جدی‌تر. در مورد روزنامه‌نگارانی که خارج شدن بعد از حوادث 88، من فکر می‌کنم که این تونسته یک مقدار کمک کنه به ادامه تبیین‌هایی که در داخل کشور امکان ابرازش نبود، و طبیعتاً وجود بسترهای آزاد و امن در خارج کشور، وجود شبکه‌های اینترنتی یا ماهواره تلویزیونی که وجود داره و اینا از خارج کشور فعال هستن، یک بستری رو فراهم کرد که بشه یک اطلاع رسانی دقیق‌تر و نزدیک به واقعیت‌تری در داخل کشور ابراز بشه، و به خصوص با اون تحریف حقیقتی که صورت میگیره از طرف رسانه‌های اصلی حکومت به نوعی مقابله بشه. اما اون چیزی که متاسفانه همچنان جاری هست، واقعیت ناگواریه که دامن آزادی مطبوعات و آزادی بیان رو در داخل ایران گرفته. و فراموش نکنیم که مطابق آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران جزو 10 کشور جهان محسوب میشه که بدترین وضع آزادی مطبوعات رو داره. متاسفانه ما حتی از رواندا، جیبوتی و گینه، کشورهای اینطوری هم وضع بدتری در قبال آزادی مطبوعات داریم. و هرچند که تغییرات تکنولوژیک باعث شده که اهرم‌های فشار حکومت به نوعی بی‌خاصیت‌تر بشن، ولی خب چون همچنان تهدید و ارعاب وجود داره در داخل، عملاً باعث شده که چند صد روزنامه نگار یا مهاجر بشن یا فعالیت مطبوعاتی خودشون رو کنار بذارن یا به شغلهای رو بیارن که نسبتی با تخصص و تجربه اونها نداره. و این باعث شده که همچنان یه جنگ پنهان میان دستگاه تبلیغاتی رسمی جمهوری اسلامی و رسانه‌های موازی شکل بگیره که روزنامه نگاران مهاجر و کسانی که البته باعث مستعار می‌نویسن یا مثل آقای سرخیز شجاعت می‌کنن در داخل کشور همچنان قلم در دست گرفتن، این جنگ پنهان یا آشکار وجود داشته باشه، نوعی اطلاع رسانی دوگانه هست از طرف حکومت و البته نیروهای دموکراسی خواه و متعهد به حقیقت.
آقای سحرخیز، سوال آخر از شما که در ایران هستید، تا حالا بیشتر صحبت از حاکمیت و سیاست دولت به میون آمد، اما اگر قرار بر زدن سوزنی به خود باشه، چه نوع برخورد روزنامه‌نگارانی از قبیل شما و 3 مهمان دیگه این میزگرد به بازتر شدن فضای مطبوعاتی در ایران کمک میکنه و چه نوع برخوردی ممکنه فضا رو حتی از این هم تنگتر کنه؟
من گمان میکنم که ما باید تلاش بکنیم جامعه مدنی کشور رو تقویت بکنیم. تلاش باید بکنیم که شبکه‌های اجتماعی رو فعال بکنیم و در این حال به ویژه روزنامه نگاران اگر فکر میکنن که باید در قبال جریان اقتدارگرا از دولت حمایت بکنند تا خدای نکرده شرایط دوباره بر نگرده و فردی مثل احمدی نژاد یا خودش دوباره در قدرت قرار بگیره، این نیاز هست که ما در این حالی که حمایت میکنیم انتقاد هم بکنیم، یعنی حمایت منتقدانه از قدرت داشته باشیم. این ما رو پیش میبره. هر چقدر ما در این وظیفه عقب نشینی بکنیم، ملاحظاتی رو بخوایم عمل بکنیم، من نمیخوام بگم شجاعت به خرج ندیم، ولی به گونه ای اون ملاحظه کاری و محافظه کاری رو مد نظر قرار بدیم و روشنگری و آگاهی بخشی رو کنار بگذاریم، اون موقع در واقع آتشی بر میاندیدیم که دودش عاقبت به چشم خودمون میره.
خیلی متشکر، خیلی ممنون.
خیلی خوشحالم که فرصتی پیش اومد که حداقل از طریق خطوط تلفنی با دوستان کنار هم دیگه قرار بگیریم.
خیلی ممنون.
خداحافظ همه دوستان.
امیدوارم که یه روزی تو ایران بشه مجدد هممون دارن جمع
شیم. با امید دیدیم.
با سپاس از شما آقای مرتضی کاظمیان، آقای علی اصغر رمضان‌پور، آقای علی مزرویی و آقای عیسی سحرخیز و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام.